بسم الله الرحمن الرحیم. فعلا دوستان که نهایت محبت رو کردن و به هر حال هممون ممنونیم ازشون که به هر صورت اومدن ما اینجا و شما بیفایده نباشه انشاءالله. حالا تخته هم که نیست، من دیگه هر طوری که هست یه فرصت محدودی که هست، چون شنیدم که حدود 11 اونیم به بعدم بساط قضا و اینجا باید گسترده بشه و گفت اذا جا از تعام بطل الکلام ختمش کنیم و زودتر بریم. عرض می شود که از این نظر که شما هم پس توجه کنید و ما دنباله سخن قبلی رو، الان هم حدود 11 است، خیلی فرصت کمیه، ادامه می دهیم. عرض می شود که ما در مسئله تکامل بودیم، توضیحات دیگری و بیشتری رو میخواستم فقط راجع به تکامل داده باشم. اون کتابایی رو که معرفی کردم حتما بگیرید و نظر کنید، چون ضرورت داره و بدون اونا بحث ما البته ابتر خواهد بود، ولی ما برای اینکه صرف وقت زیادی در زمینه علمی مسئله نکرده باشیم به خودتون محول کردم، لطفاً این کار رو انجام بدید. ما بیشتر به لحاظ بله بسیاری میرسیم در حال به هر مقدارش که میرسید انجام بدید دیگه. المیسور لا یترک بالمعسور، اون مقداری که نمیشه خب نمیشه، اون مقدارش که میشه دیگه به خاطر اونی که نمیشه شما از دست نگذارید. این در هر حال برای اینکه استنباط صحیحی از این قضایا داشته باشین ناگزیریم که یه مقدارش رو محول به خودتون بکنیم. عرض می شود که ما بیشتر به جهات فلسفی منطقی این مسئله نظر داشتیم و استنتاجا و استنباط هایی که در زمینه خداشناسی و برهان نظم نفیان و اثباتن از این نظریه میشه، اما از اونهایی که بر له نظریه خداشناسی و نظم استفاده میکنن و اونهایی که در برابرش و علیهش هر دو گونه برداشت و هر دو گونه مواجهه وجود داشته نسبت به این تئوری مخصوص تکامل. یه توضیح کوچیک من باید ابتدا بدم و اون درباره خود واژه تکامل. ما تا الان مسامحتاً این واژه رو به کار می‌بردیم و می‌گفتیم که تئوری تکامل داروینی، و شما حتما برخورد داشتید و توی عموم کتاب‌ها هم همینطور می‌نویسن. این واژه مادامی که به منزله یک اصطلاح به کار بره خب مناقشه در بارش وجود نداره، ما هم با الفاظ دوست و دشمنی نداریم، ولی از جایی که کاربرد این کلمه به داوری های دیگری منتهی بشه و صرفاً بر مبنای این که در ترجمه کلمه خاصی انتخاب شده است که این کلمه تنین های دیگری هم داره و معانی دیگری هم داره، از اینجاست که حساسیت ما شروع خواهد شد نسبت به کاربرد این کلمه. شما میدونید که در فرنگی کلمه‌ای که برای تئوری داروین به کار برده میشه کلمه ایولوشن هست، یا ایولوشن به فرانسه. ایولوشن که از همون ریشه ایولف هست به معنای برآمدن است، یعنی از زمینه قبلی موجود بعدی برخیزد و براید. هیچ مفهوم ارزشی در این کلام نهفته نیست. تأکید منم بر روی همین مطلبه. اینی که موجود بعدی که برمیخیزد از زمینه قبلی بهتر است یا بدتر است، پست است، منحط است یا والاست، با ارزشه یا بی ارزشه، هیچ کدوم اینا در مفهوم ایولوشن نهفته نیست. نفس خروج یک موجودی از زمینه قبلی، به تعبیر دیگه از یک اجمال یک تفصیلی رو ما به دست بیاریم، این ایولوشن است. وقتی ایولف میکند یعنی تفصیل در برابر اجمال، یعنی نشر در برابر لف، اگر با این اصطلاحات آشنایی دارید. بنابراین وقتی زمینه ای داریم که موجودی در او به طور نهفته وجود دارد به صورت یک وجود اجمالی و بعد به تفصیل میرسد و آشکار میشود و ظهور میکند، میگیم ایولف کرد. حتی در شیمی شما میدونید اینو به کار میبرن، میگن از محلول evolution of gas، یعنی گاز بر میخیزد، یعنی زمینه آماده بوده، شما فلان محلول رو بر فلان محلول ریختید و در اینجا باعث شده است که گازی به ظهور برسد، برخیزد. این میشه evolution of gas. و این حالا این گاز بهتر از اون ترکیبات قبلی یا بدتره، اصلا چنین منظوری در کار نیست. این جریان و این واژه در خود تئوری داروینیسم به کار می رود، یعنی در اونجا ما بهش میگیم تئوری ایولوشن که ترجمه شده از تکامل. من میخوام همین رو بگم، اگر غرض از این ترجمه به تکامل این باشد که همین موجودی بعدن از موجود قبلی برمی آید و برمی خیزد، خب نزاعی نیست. ولی همه ما میدونیم که واژه تکامل در فارسی و در عربی چیزی بیشتر از این داره، یعنی فقط این نیست که موجودی بعدی از موجود قبلی برخواسته، بلکه این است که موجود بعدی بهترم هست، کاملترم هست. تکامل معنیش اینه دیگه. ولی تکامل با تحول چه فرقی داره؟ ما یه تحول داریم، یک تکامل. اونی که به نظر من شایسته تر است که به منزله ترجمه ایولوشن بگیریم تحول است، نه تکامل. همین که گفتیم تحول، میبینید که بار ارزشی این کلمه رو کاسته ایم، دیگه توش بهتر و بدتری نیست. میگیم میمون متحول میشود به انسان، به فرض صحت تئوری ها، به فرض صحت تئوری. معناش این است که تحولی است از میمون به انسان، از کرم مثلا به دوزیستیان مثلا الی آخر، یا از موجودات بیجان به موجودات باجان. ولی اگر بگیم تکاملی است از میمون به انسان، اون موقع مسئله فرق میکنه. یعنی ما پیشاپیش پذیرفته این که انسان کاملتر است از میمون. من اینجا نمیخوام بگم که انسان کاملتر هست از میمون یا نیست، اینا یه بحث دیگری است. میخوام بگم دو مطلب در اینجا هست و شما باید ببینید که تئوری ایولوشن ناظر به کدوم یک از این دوتاست. فقط ناظر به اون جنبه غیر ارزشی مسئله است، اینی که از جای دیگه و بر مبنای ملاک ها و معیارهای دیگری کسی داوری کند که انسان برتر است از میمون یا میمون برتر است از انسان. به هر حال این چیزیست که بیرون از این تئوری است و شما باید این پاسخش رو از جای دیگه جستجو کنید. خب بنابراین بهتر است ما تئوری تکامل رو و تئوری داروینی رو برآمدن معنی کنیم. من میپسندم این کلمه رو، بگیم که انسان ها از میمون ها برآمده اند، موجودات جاندار از موجودات بیجان برآمده اند. وقتی که این رو بگیم، یه نزاع مهمی رو ما طی کرده ایم، یک مغالطه بزرگی رو ما دفع کرده ایم. در انگلیسی البته همطور که میدونید ما برای این دوتا معنا دو لفظ داریم، یکی ایولوشن است که برای همین برآمدن و تحول به کار میره، و یکی هم پروگرس هست که به معنای پیشرفت است و همون مفهوم تکامل. اون وقت از یه جای به بعد کسانی این دوتا معنا رو به هم گره زدن، یعنی ایولوشن رو با پروگرس یکی کردن، همون خطایی که اینجا تو فارسی هم صورت گرفت، تحول رو تکامل کردن. ولی هر برآمدنی پروگرس نیست، هر تحولی هم تکامل نیست، به خاطر داشته باشید. ما الان هم در تئوری داروینی مواردی داریم از برآمدن که لزوماً تکاملی نیست، یعنی والاتر شدن و بهتر شدن توش نیست. در جهان بیجان هم همین رو داریم. فرض کنید که به عنوان مثال، برای اینکه فرق این دوتا رو خوب توجه کنید، ما میدونیم که از تجزیه اتم‌های رادیواکتیو اتم‌های غیر رادیواکتیو به وجود میاد. یکی از انواع تجزیهش اینه. فرضاً رادیوم وقتی که تجزیه میشه به سرب منتهی میشه که وزن اتمیش هم کمتره و خواص دیگری هم داره. خب ما چجوری اینجا تعبیر کنیم؟ ساده ترین تعبیرش این است که بگیم که رادیوم متحول میشود به سرب. این همه ما قبول داریم این سخن درستی است. ولی آیا این درسته که بگیم که تکامل رادیوم سرب است؟ واقعا رادیوم کاملتر میشه سرب، بهتر میشه سرب؟ به چه معنا؟ واقعا این لفظ میشه به کار برد؟ اون چه که میشه به کار برد این است بگیم سرب از رادیوم برمی آید، یعنی از اون زمینه این حادث میشود، حاصل میشود، همین و بس. واژه تکامل ببینید چقدر گمراه کننده است. اگر ما بخوایم همینطور بی معیار و بی حساب به کار ببریمش، برآمدن خیلی مفهوم بهتری است که به ما نشون بده. خب از اون طرف البته ما در جهان جانداران هم میتونیم در خیلی از موارد این کار رو بکنیم. شما فرض کنید که این نکته مهمی است که ما بعداً هم ازش خیلی بهره خواهیم جست. فرض کنید که اون چه که تا کنون در عالم جانداران رخ داده، یعنی از موجوداتی که ساده تر بودن موجودات پیچیده تر به وجود اومدن، به طوری که الان شما یک انسان رو از نظر ساختمان پیکری مقایسه کنید با ساختمان یک میکروب یا یک کرم، خب ما موجودات هستیم که به دلایل مختلف پیچیده تر از ما هستیم، هم پرعضوترین و هم ساختمان شیمیایی اندام های ما از نظر مولکولی خیلی پیچیده تر است نسبت به موجودات ساده تر. در اینجا درسته انسان‌ها به وجود اومدن و کرم‌ها. حالا فرض کنید که بیاد و این پروسس تکامل یا تحول عوض بشه، یعنی از حالا به بعد یک شرایطی پیش بیاد که انسان‌ها نتونن زندگی بکنن، یعنی همونطور که قبلا یه شرایطی بوده که به تدریج موجوداتی رو که در تنازع بقا نمیتونستن پیروز بشن کنار زده شدن، موجودات دیگه اومدن، بعد دوباره اونایی که نتونستن سازگاری با محیط داشته باشن به دست طبیعت انتخاب نشدن، موجودات سازگارتر انتخاب شدن تا نوبت به ما رسیده. خب این همه فسیلا هست نشون میده کدوما نتونستن بمونن، چه نسلهای منقرض شدن و چه نسلهای به تدریج برآمده اند انتخاب شدن به دست طبیعت تا حالت کنونی. خب میشه فرض کرد که درست این پروسس عکس بشه، یعنی از اینجا به بعد جور دیگری اتفاق بیفته حوادث در عالم که موجودات پیچیده تر دائما حذف بشن، برای اینکه شما میدونید موجودات پیچیده تر خیلی نیازمندیشون به محیط بیشتر است از موجودات ساده تر، این تو هر شرایطی نمیتونن زندگی بکنن. اون دفعه من یه مثال زدم، گفتم اگر اینجا فرض کنیم ماهی داشته باشین و ماها اگر تمام اینجا رو آب فرا بگیره ما حذف میشیم ولی ماهی ها باقی خواهند ماند. حالا اگر آب هم به تدریج از بین بره یا آب حرارتش بالا بره، فرض کن آبی که اینجا حادث شد تو این عالم و همه انسان‌ها رو حذف کرد و چارپاها هم حذف شدند و بقیه موند ماهی ها در آب، حالا اگر ماهی هم در هر شرایطی که تو آب نمیتونه زندگی بکنه، فرض کنیم آب به حالت جوشان در اومد، خب ماهی هم تو اون حالت نمیتونن بمونن جز یک دست از ماهی های مخصوص یا بعضی از میکروب های مخصوصی که این میکروب ها ترموفیلن، حرارت دوستن و میتوانن توی اون محیط داغ زنده بمونن. حالا اگر اومد و این آب به نحوی مسموم شد که دیگه این میکروب ها هم نتونستن بمونن، خب دیگه تومار حیات در نوردیده خواهد شد، موجود جانداری دیگه پس صحنه زمین نخواهد ماند. در اینجا اگر به طور خیلی ساده ای گفتم ولی این کاملا امکان داره چنین چیزایی اتفاق بیفته، هیچ کسی تضمین نداده توی علم که انسان ها همچنان تکامل کنن و بالاتر از این برن به هیچ وجه. حالا نتیجه به هر حال هر میکروبی در شرایط خاصی میتونه زندگی بکنه دیگه، اینطوری نیستش که هر میکروبی به هر شرایطی بتونه خو کنه، این تطابقه با محیط تا حدود خاصی است، از یه جای به بعد کشنده میشه دیگه تغییرات محیطی. معنی نداره، من نگفتم که کی مسمومیت رو ایجاد کنه، گفتم فرض کنید که سمی که کشنده اون میکروبا ایجاد بشه، حالا مگه حتما باید سم و میکروبا ایجاد کنه؟ فرض کنید اشعاعات قوی باشه از کیهان برسه، از بالا برسه که هیچ موجودی نتونه در برابرش مقاومت کنه، همه اینا امکان داره. ببینید خصوصیت این که ما حالا یه شیوه علمی بخوام اینجا بیان کنیم که چجوری میشه اینطوری بشه، این بحث دیگری است. من فقط میخوام بگم که منظور از تحول در برابر تکامل چیست؟ دارم یک تمثیلی میکنم، البته این تمثیل خیالی هم نیست، کاملا ممکنه که اتفاق بیفته. گفتم هیچ کسی توی زیست شناسی تضمین نداده است که انسان ها، یعنی کلا رده جانداران همچنان تحول کنن و به پیچیده تر از این که الان انسان هست برسن. همچنین تضمینی وجود نداره. واقعا از نظر علمی محض، اگه ما از جای دیگه تضمین نداشته باشیم، ما کاملا میتونیم خیال کنیم که یه وقتی همه آدم ها از بین برن. مگه قبلا در این جهان این دایناسورها نبودن؟ موجودات خیلی بزرگ و پیچیده‌ای که الان فسیلاشون هم هست، خب اینا نسلشون هم کاملا منقرض شده است و هیچ کدومشون هم نموندن. از این قبیل طبیعت به خودش زیاد دیده. ما هم به لحاظ علمی، از نظر علمی منظورم این تا اونجا که چراغ علم میتونه این منطقه رو روشن کنه، هیچ گل و سرسبدی نیستیم. همونطوری که تمام موجودات دیگه به تصادف پیش اومدن، به تصادف موندن، به دست طبیعت انتخاب شدن، کاملا امکان داره که یه روزی هم سرنوشت ما برسه و ما رو هم بیرون کنن از عرصه طبیعت. هیچ چیز محالی در این نهفته نیست، امکان پذیر کامله. اگر ما معتقدیم که انسانیت قایت خلقت است و چیزایی از این قبول، اینا بیرون از علم ما گرفته ایم این حرفا رو. اینا رو علم به کسی نیاموخته است. خب حالا میخواستم بگم، اجازه بدید من این سخنم رو به یه جایی برسونم. اگر که فرض کنیم که این ماجرای تحول که چنین پیش اومده، از پایین اومدیم به بالا، یعنی به پیچیده تر شدن، به نحوی حوادث سیر کند که معکوس شود و انسان ها از بین برند و کم بعدن میمون ها از بین برند و کم کم پستاندارا همشون از بین برند و بعد دوزیستان بیان و بعد دوزیستا از بین برند، کرم ها بیاد و کرما از بین برند و کم کم میکروب ها باشن و میکروب ها از بین برند و کم کم گیاهان و به تدریج همه حذف بشن و برسیم به همه آبگوشت های غلیظ اولیه که سخنش رو میگفتیم. امکان داره؟ چه معنی داره؟ همه حوادثی که با این توالی رخ داده تا به امروز ما رسیده ایم، عکس اون توالی رخ بده و به اونجا برسیم. باز هم تحول وجود خواهد داشت، باز هم ایولوشن خواهد بود، باز هم انتخاب طبیعی خواهد بود، منتها این دفعه در جهت ساده تر شدن موجودات. یعنی وقتی که نوبت به کرم ها میرسه، شما اگر بپرسید که این کرم نتیجه چیست، میگیم نتیجه ایولوشن قورباغه هاست. حالا شما اسمشو میخواد بذارید تکامل، موقع بلافاصله خواهید دید که چقدر ترم نامناسبی است. یعنی چی نتیجه ایولوشن قورباغه هاست؟ یعنی یه مش قورباغه قبلا تو زمین وجود داشتن، شرایط به نحوی شده است که اونا نتونستن بمونن و کرم ها موندن و دارن تولید نسل میکنن. بعد که به میکروب ها رسیدیم همینطور، بعد که رسیدیم به اصلا حذف موجودات جاندار از زمین همینطور، همه شون هم به دست طبیعت انتخاب میشن. گفتیم که انتخاب شدن به دست طبیعت که مسئله آگاهانه که نیست، موجودی نشسته انتخاب کنه، بلکه خود نفس شرایط هست که انتخاب میکند یه موجودی رو، یعنی سازگاری یه موجودی با محیط یا عدم سازگاریش نشان خواهد داد و تصمیم خواهد گرفت که این بماند یا برود. پس این که میگیم بقای اصله یا بقای انسب، اونطوری که دفعه قبل گفتم survival of the fittest، این اصله و انسب به معنای اکمل نیست، به معنای موجودی نیست که بهتر است اخلاقا، فقط به معنای موجودی است که ماندنی تر است. خیلی فرق است بین این دو سخن که ما بقای انسب رو به چه معنا به کار ببریم. این دوست جناب داروین به نام توماس هاکسلی، کسی که خیلی هم مدافع پرخروش نظریات داروین بود، این تصریح کرده است به این مسئله. یک سخنرانی های داشت به نام سخنرانی های رومانز. تو این سخنرانی ها خیلی صریحا این رو گفته که این مایه تأسف بسیار است که این ترم، این اصطلاح فیتست، اینقدر بد به کار رفته است. در نظرها چنین جلوه‌گر شده است که موجودی میماند که بهتر است. عرصه تنازع بقا اجازه میدهد تا بهترها پیروز شدن. این خطاست، خطای محض مغالطه است. این فقط تنازع بقا میگه موجوداتی میمانند که ماندنی ترند، که میتوانند بمانند، و این که کی میتونه بمونه اینو 100% شرایط محیطی تصمیم میگیره. از پیش بر پیشانی هیچ موجودی نوشته نیست که کی پیروز می شود در عرصه نزاع. الان اگر بین ما و ماهیا جنگ بیفته، بین انسان ها و ماهیا، این هیچ معلوم نیست کدوم ما پیروز می شه. این کاملا متکی به این استش که چه محیطی یا چه فضایی ایجاد بشود توی فضای خاصی. و این نزاع رو هم یه نزاع تن به تن شما نگیرید که ما با ماهیت جنگ دعوای تن به تن، یه نزاعی که به لحاظ شرایط زیستی نزاع اتفاق میفته، یعنی جوی حاکم میشود که ببینیم تو اون جو ما موندگار خواهیم بود یا اونا. هیچ از پیش معلوم نیست چیز، کاملا اون جو حاکم تصمیم خواهد گرفت یا ما رو حذف خواهد کرد یا ماهیت رو. و بنابراین کمال در اینجا اصلا نقشی نخواهد داشت، بهتری و بدتری اخلاقی مطلقا مطرح نیست. من این رو چرا میگم؟ بخاطر اینکه اولا یه مسئله است که برای نفس شناخت علم مهمه. شما باید بدونید که علوم تا کجا داوری میکنن، حرفشون چیست، و اگر کسی اومد و به نام علم چیزای دیگه رو میخواد بفروشه، این کاملا باید برای شما شناخته شده باشه. اونجا که پای ارزش ها میاد وسط، اینو باید بدونید که کار علم نیست. مسئله خوبی و بدی، بهتری و بدتری، این چیزی نیست که دانشمندی دربارش در علم تصمیم بگیره. اگرم بخواد تصمیم بگیره جای دیگه حرفاشو میزنه، یعنی نه به منزله دانشمند، به منزله آدم اخلاقی ممکنه یه قضاوتی بکنه، ولی اون چه که تجربیات علمی او و تئوری علمی او از او سخن میگه، مسئله ارزشی نخواهد بود. این جز به حالات داروین نوشتن که یک کاغذی رو سنجاق کرده بود به کتابش و روی او نوشته بود که هرگز از پستر و بهتر سخن نگو، به خودش این رو یادآوری کرده بود. و این نکته مهمیست، یعنی گفته بود که نباید من این رو بگم و نه دیگران از کلام من چنین استنباطی کنن. من بحث از این که کدوم موجود خوبتر بوده کدوم موجود بدتر بوده ندارم. ابدا انتخاب اصلح یعنی انتخاب ماندنی تر. من دیدم یکی از این بیولوژیستای همروزگار ما در انگلستان به نام آقای وادینگتون یک کتابی داره به نام استراتژی آف جینز، استراتژی ژن‌ها. فصل پنجم این کتابش رو که راجع به همین بقای اصلح هست، دیگه اصلا این اصطلاح بقای اصلح رو به کار نبرده بود به خاطر همین آگاهی که داشت از مغالطه شدن بر روی این کلمه. عنوان فصلش این بود Survival of the more adaptable، بقای سازگارتر با محیط، بقای ماندنی تر، نه بقای بهتر. همچه اصلی نداریم در علم. من چرا تأکید میکنم بر این؟ به دو دلیل. یکی به خاطر بحثی که خودمون داریم میکنیم از نظر شناختن تئوری داروینی که چیست، محتواش چیست، چه در انبان دارد. یکی هم به لحاظ سوء بهره جویی هایی که دیگران کردن از این تئوری، که البته اون به برهان نظم ارتباط نداره، ولی من اشاره میکنم تمام اون چه کسانی که بر تنازع بقا، بر تنازع به طور کلی تکیه میکنن، یعنی بر تضاد، و بعد کسانی رو که از یک تنازع یا تضادی پیروز بیرون میان، اونا رو میگن پس معلوم میشود که اینا بهترند و کاملترند و شایسته ترند، اینا همین خطا رو دارن میکنن. یعنی یک تفکری رو از بیولوژی اخذ کردن و بعد بر این تفکرات مغالطه ای رو افزودن. یعنی اون چیزی رو که از قرن 19 هم به بعد اطرافیان داروین میگفتن دیگه نباید این کارو کرد، اینا هنوز دارن اون خطا رو تکرار میکنن. و بعد نتیجتاً به اینجا میرسیم که در عرصه نزاع اون موجودی که پیروز شد معلومه که بهتر است، در حالی که همچه چیزی نیست. هیچ معلوم نیست بهتر است، فقط معلوم است که ماندنی تر است. بهتر بودن جای دیگه باید تصمیم گرفته بشه. عین این ماجرا در تاریخ هم رخ میده دیگه. میگن که در عرصه مبارزات و منازعات تاریخی جامعه هایی که بمانند بهترند. این ریشه تفکر فاشیستیه، ریشه تفکر فاشیستی همینه. هیتلر همین رو میگفت، هیچ غیر از این نمیگفت. منتها دیگران جور دیگر این رو میگن، اون بدبخت اینو اوریانتر میگفت. همین تفاوت در اینه، دیگران منافقانه این سخن رو میگن، ایشون خیلی صاف و پوزکنده میگفت. میگفت که ما باید سعی کنیم پیروز بشیم بر دیگران، این حکم طبیعت هست. رسمن میگه ما احترام به قانون طبیعت باید بذاریم. این جمله ایشونه. احترام به قانون طبیعت یعنی چی؟ قانون طبیعت چیزیست که یعنی به این شکل است که موجودی که در نزاع پیروز شد بهتر است و کامل تر است. پس ما اگر دیگران رو کوبیدیم و زمین زدیم، به حکم قانون طبیعت ما برتریم. و این منتهی می شود به اینکه زور و سلطه به اصطلاح مبنای ارزش ها قرار می گیره. اینه دیگه. زور و سلطه وقتی مبنای ارزش قرار داره، یعنی الحق لمن غلب، یعنی حق با کسی است که غلبه با اوست. اینا حرف هیتلر بود، ولی پوچکنده میگفت. همه جباران هم همین رو میگفتن وقتی توجیه فلسفی میکردن کار خودشون رو. ولی این توجیه در واقع یک بعد علمی هم پیدا کرد و اون همین بود که اومدن گفتن که در طبیعت هم تنازع در بقا میشه و در تنازع در بقا موجوداتی که بهترن پیروز میشن، در حالی که این دروغ بود، این تهمت بود به تئوری علمی. موجوداتی که بهترن پیروز نمیشن، موجوداتی که بهتر میتونن بمونن پیروز میشن و این دوتا بینشون خیلی فرق است. درسته؟ ممکنه بین دو تا دسته قاچاقچی هم که دعوا میشه اونی که قلدرتره و حقه‌بازتره و متقلبتره پیروز بشه. هیچ بهتر بودنی در اینجا مطرح نیست. خب این یک نکته به لحاظ درک علمی مسئله که از تکامل و تحول چنین مقالطه‌ای رو شما در ذهنتون نکنید. دوم این که ما چقدر فرصت داریم آقا میسیم که خب عرض میشود که در نکته دوم که اون دفعه هم گفتم برای این که جمع‌بندی کرده باشیم تئوری تحول داروینی رو نزد خودمون که از این بعد آشکار کاملا روشن باشه که چیست، در تئوری داروینی گفتیم که مخلوطی از قیاس و استقرا داریم. به قول آقای هاکسلی ما، یعنی داروین تئوری خودش رو بر سه تا واقعیت که به طریق استقرایی به دست آورده بود و بر دو قیاس بنا کرد. واقعیت ها باید از این بودن. اولش این که والدین توالد و تناسل می کنن و معمولا در تناسل در تولید مثل تعداد زیادی فرزند به وجود میارن، مخصوصا در حیوانات. این حیوانات کوچکتر خیلی مشهودتره. به هر حال تعداد فرزندان از والدین معمولا خیلی بیشتره. گفتم در حیوانات کوچکتر خیلی هم بیشتره. و بعد این یک فکت، یک واقعیت که چنین است. دوم این که این فرزندان مشابهت زیادی به والدین دارن. فعلا جهات اختلاف رو کار نداریم، ولی ما برای چی میگیم که این فرزند اوست؟ برای این که مشابه والدین هست. این دوتا فکت، یعنی این رو ما میبینیم. بعد میبینیم که در عین اینکه تعداد کثیری نسل ایجاد میشود از والدین که مشابه هم هستند، در این حال میبینیم که کمابیش نوع اون جانور تعداد ثابتی دارد. یعنی به اون اندازه که تولید مثل میشود اون مقدار افزوده نمیشود بر افراد اون نوع، کمابیش ثابتن. شما اگر با این دوتا فکت، این دو واقعیت که والدین تعداد کثیری فرزند مشابه هم میزایند، یک، دوم این که نسل افرادش همچنان ثابت میماند کمابیش، اگر با این دوتا فکت شما روبرو بشید چه نتیجه خواهید گرفت؟ بله باید اضافه بشه. نه ببینید، دو تا واقعیت هست. فرض کنیم دو تا واقعیت رو ببینیم. یکی این که تقریبا مگس ها تو دنیا نسلشون ثابت تعدادش، ولی از اون طرف میدونیم، یعنی با تناسب و مقایسه با مقدار تولید نسلی که مگس میکنه، در این حال تعداد خیلی زیادی هم مگس تخریزی میکنه و فرزند میذارد، ولی در این حال نسل ثابته. شما چی نتیجه میگیرید؟ بله، تنازع بقا رو نتیجه میگیریم. پس اولین نتیجه از این دو واقعیت این است که تنازعی هست در بقا، یعنی مسابقه ای هست برای اینکه کی بماند و کی برود، یعنی با هم دعوا میکنن. تنازع در بقا رو در نظر بگیرید. حالا پس ما به یه فکت تازه‌ای رسیدیم و اون که نزاعی در بقا هست. حالا فکت سوم رو میاریم وسط و او این استش که در این اینکه این اطفال مشابهت با والدین دارن، در این حال با هم تغییراتی هم دارن. یعنی اینطور نیستش که 100% مشابه والدین باشن یا 100% فرزندان همشون با هم مشابه باشن. اختلاف است در ساختمان بین اطفال و والدین و بین خودشون. یه فکتی داریم به نام تنازع بقا، حالا که نتیجه گرفتیم از دو مقدمه اول، و یه فکت جدیدی هم از خارج داریم و او این که فرزندان با هم متفاوتن. از این دوتا شما چی نتیجه میگیرید؟ انتخاب طبیعی رو، یعنی اونایی پس میمونن که به دست طبیعت انتخاب بشن. ولی دیگه طبیعی است. میگیم اولا به هم نزاع میکنن، اینو که گرفتیم. بعدم میگیم به هم متفاوتن، پس تو این نزاع کدوماشون میمونن؟ اونایی که به دست طبیعت انتخاب بشن. یعنی تغییراتی که در اونها حادث شده، تفاوتایی که با دیگران دارن، در حدی باشد که حداقل امکان بقا رو برای اینا فراهم کرده باشه که در نزاع بقا اینا پیروز بشن. خب پس این عنصر انتخاب طبیعی یا نسل سلکشن که میگفتیم و که منتهی میشود به بقای انسب یا بقای ماندنی تر، برای مبناست. این برایند و جنبندی کل تئوری داروین است. تمام اونچه که در اطراف این گفته میشود یا در تأییدش گفته میشود غیره، اینا تمامش شاخه هایی است که البته لازم است و در اطراف این هست، ولی استخونبندی ستون فقرات همین بود که عرض کردم. این از تئوری داروین. گفتیم که بر این مبنا جناب داروین تنوع جهان جانداران را توجیه میکنه. مسئله که داروین براش تکثیر و اشتقاق این انواع رو از اون انواع اولیه نشون میده. او شیوه همین شیوه انتخاب طبیعی و رندوم ویریشن و تنازع در بقا و همونایی بود که قبلا ذکر کردیم. این شیوه جناب داروین بود. و بر این مبنا ببینید ما عنصر تصادف رو وارد کرده ایم. یعنی تمام نکته اینجاست. میخوایم بگیم طرح و تدبیر نیست، تصادف کارساز است. یعنی چی؟ یعنی اینکه تغییراتی که در جانوران رخ میده در طول زندگیشون تصادفی است. هیچ جانوری اراده نمیکنه که چه بلایی به سرش بیاد، چه حادثه‌ای براش رخ بده. خداوند هم اراده نمیکنه. تصادفیست بر حسب این که در چه محیط قرار بگیره، چه جور تغذیه بکنه، چه هم نوعانی داشته باشه، ژنش، ژنهاش چه جوری ساخته شده باشن، انواع چه بیماری هایی بگیره، چه جوری زندگی بود، تمام اینها دخالت میکنه در این که اون فرد رو اونچنان که هست بسازه. پس تغییرات تصادفیست. یه نکته، نکته مهمیست، یعنی تدبیر در اینجا نیست. همه چیز امکان دارد، همه چیز امکان دارد. همه جور موجودات پیدا میشن تو این دنیا، میتوانن پیدا بشن، منتها موندنشونه که مهمه و اون چیزیست که طبیعت در اونجا قربال میکنه. بنابراین ببینید دو مسئله، یعنی دو تا طرح اینجا هست، خوب باید دقت کنید. یکی این که ما رو از اول همین جوری آفریده اند که بمانیم و تدبیری بوده است ما و هر موجود دیگری. یکی این که نه، هر موجودی پاشو میشده بگذاره به این جهان و گذشته، ولی بعضیا نتونستن بمونن. فرق از بین این دوتا. و طرح داروین این دومی بود، طرح داروین این دومی بود، یعنی میگفت امکان داشت که ما هم نباشیم و نمونده باشیم، ولی حالا موندیم، همون که خیلی موجودات دیگه هم اومدن و نموندن. خب طرح خداوند چی بود در اینجا؟ یه موجودات بیان از بین برن، یه موجودات ناقص بیان از بین برن. این طرح بوده واقعا. چطوره که بهتره که از این وری بگیم، بگیم نه، اینجا یک آشفت بازاریست، همه چیز توش امکان داره، همه چیز. و همینطور هم شده. فسیل ها نشون میدن که انواع موجودات کج و راست و خوب و زشت و زیبا و همه چیز به تصادف وجود اومده، فقط بعضیا از یه جای به بعد اینا زده شدند و کنار رفتن و ماها موندیم. پس ما حدوثمون یک حدوث تصادفیست، موندنمون هم یک موندن تصادفیست. این حالت و شکل و قیافه و اندام و ساختمانی هم که داریم به تصادف است. منظور ما از به تصادف یعنی به تصادف حادث شده است، به تصادف بر هم انباشته شده است، به تصادف باقی مانده است. همش هم به طور طبیعی انجام شده، نه مصنوعی. و غرض از طبیعی در برابر مصنوعی یعنی بدون طرح و تدبیر قبلی. بنابراین میرسیم به اون نکته که اول مطرح کرده بودیم، توجیه نظم به طور لاشعوری. اون چی که میبینید نظمی هست امروز و طرحی هست در خلقت، در ساختمان جانداران، میتونیم یه جوری بیان کنیم، شیوه و مکانیزمی پیشنهاد کنیم که شعوری هم دخالت نکرده باشه در حدوث این نظم. این سخن آقای داروین و تابعینش. و در مورد عرض می شود که مواردی که تأیید می کند این تئوری رو، من دفعه قبل گفتم که داروین موارد زیادی رو ذکر می کنه که تئوری ما می تونه تفسیرش بکنه و تئوری های دیگه طرح خلقت و اینا نمی تونه تفسیر بکنه. این همه تنوع رو، این بودن بعضی از اعضای زائد رو، ارتباط بین فسیل ها رو، ردبندی جانوران رو، انواع اینجور چیزا رو این تئوری میتواند تفسیر کند، ولی اون طرح ها گمانهشون نمیتونه تفسیر کند. حالا در برابر تئوری داروین ما دو جور برخورد داریم. ما از نظر علمی زیاد بازم تکرار میکنم کاری نداریم به مسئله، دو گونه برخورد کردن به این تئوری. یکی نفی و اثبات های علمی مسئله است در خود سطح علمی، صرف نظر اینکه ارتباط پیدا میکند به خداشناسی یا ارتباط پیدا نمیکند، این یه چیزی بیرون از بحث ماست، تو زیستشناسی بعد اونا رو برید بخونید. من البته فقط اینجا میتونم بگم که تئوری داروینی به هر حال یک تئوریه، یه تئوری است که در همه جا هم پیروز نیست، موارد نقص زیادی هم داره. منتها خود بیولوژیست ها هم میگن ما تا تئوری دیگری نیاد فعلا نمیتونیم رها کنیم، ما طالب دادن ترهیم به پدیده های متنوع و متکثر، به طریقی که قبلا گفتم سیر علمی نست، دنبال تئوری وحدت بخش میگرده، میخواد طرح بده پدیده ها، و این فعلا تا حدود زیادی توفیق داشته در طرح بخشی، و ما نمیتونیم اونو کنار بگذاریم و ذهنمون رو آکنده بکنیم از اطلاعات خیلی پراکنده و مختلف. چرا؟ این تئوری داره به ما بالاخره نشون میده، میگه اون کرم با اون پرنده ارتباطی داره و این ارتباطش هم تا حدودی برای ما آشکار میکنه. این طور نیستش که بعدن بیولوژیست ها بیان بشینن یکیشون یه فسیل یاد بدونه اونجا، یعنی مثلا اطلاعی از یه فسیل داشته باشه، اون یکی یه اطلاعی از آب و هوا داشته باشه، اون یکی هم اطلاعی از تاریخچه زمین داشته باشه، هیچ دخلی هم اینا به هم نداشته باشن. تئوری داروینی اینا رو کاملا به هم گره میزنه، یک رشته ارتباطی بین اینا برقرار میکنه و ما هم از علم همین انتظار داریم و این انتظار ما رو بسیار برآورده میکنه. پس تئوری داروینی رو ما دور نمیرسیم تا اگر تئوری پیروزتری اومد و در طرح بخشی به طبیعت موفق‌تر بود، البته رهاش میکنیم. یعنی جنگ تئوری هاست خلاصش. این هاکسلی همین که اسمش رو میبردم همین رو میگفت، میگفت هیچ چیزی تلختر از این نیست در علم، یکی از جملات قصار ایشونه، در علم چیزی از این تلختر نیست که یک تئوری شیرین رو یک فکت تلخ بخواد از دست ما بگیره. یعنی یه تئوری داریم خیلی شیرین و دلنشین است، این همه هم پدیده ها رو تفسیر میکنه، شما بیای و یک دندون لق کج تو این طبیعت نشون بدی بگین علیه تئوری شماست، از این تلختر برای دانشمند نیست. و این تلخی وجود داره البته در طبیعت، یعنی هست مواردی که تئوری داروین چنون پیروزی آشکار در تفسیر اونا نداره، ولی گفتم مسئله این استش که ما تئوری دیگه ای تو آستینمون نداریم، چون که کنار گذاشتیم اینو بیاریم وسط، و خب علم هم بدون تئوری نمیتونه کار کنه. به این دلیل باقی مونده از تئوری، یعنی تئوری داروینی خودش در یک انتخاب طبیعی و انتخاب اصلح جای خودش رو خواهد داد به یک تئوری دیگری، ولی هنوز فرا نرسیده از موقعش. این یه نکته. پس بحث علمی مطلب در کنار، ما کارو بهش نداریم، ما تمام بحثمون رو حتی بر فرض صحت تئوری داروینی میکنیم، یعنی ما شبهه رو خیلی قوی هم میگیریم، قبول میکنیم که اینا همش درسته، 100% هم درسته، گرچه که میدونیم تو علم همچی چیزی هیچ جاش پیدا نمیشه چه برسه تو بیولوژی، ولی خب ما قبول میکنیم. نکته بعد بهره‌جویی های فلسفی است که از نقصان های علمی این تئوری برخواسته. این برای ما مهمه، ما در اینجا خیلی حرف داریم. کسانی دیدن که پارگی های در این تئوری هست و این پارگی ها رو به سوزن علم هم نمیشه ترمیم کرد، یعنی تا امروز دیده این که اینطوره، مواردش رو بعضش رو خواهم گفت براتون، حداقل به صورت دلنشینی نمیشه این پارگی ها رو ترمیم کرد، همون خدای خلق ها رو اینجا نتیجه گیری کردن، توجه میکنید، همون خدای خلق ها رو. یعنی به جای اینکه بیان و بگن خب اگر این تئوری از نظر علمی نقصان داره باید فکر تئوری علمی دیگری بود، تئوری علمی دیگری بود که خالی از این نقصان ها باشه، این کارو نکردن، گفتن که چون این تئوری در جاهایی چیزایی رو نمیتونه توجیه کنه پس معلوم است که این تدبیر الهی بوده. دقت کنید، این خیلی آشکارم هست، شما تو نوشتهایی که تو فارسی مخصوصا علیه تئوری داروینی میبینید، من تا حالا یک دونش رو هم ندیدم که غیر از این سخن گفته باشه، خیلی مایه تأسفه، خیلی مایه تأسفه. به داروین حمله میکنن. خب بسیار خوب، ما حرفی نداریم. فکر نمیکنم هیچ دانشمندی باشه که از داروین دفاع متعصبانه اونجوری که منزلی ایمانی باشه بکنه. دانشمند دارم، من از دانشمندا سخن میگم، نه از آدمایی که اسم دانشمند رو خودشون میذارن. هیچ کسی چنین دفاعی نکرده است از داروین. همه وقتی که میگن فرضیه داروینی، واقعا منظورشون فرضیه داروین هم هست، یعنی فرض دیگه، تئوریه. کسی نگفت علم قطعی است. میشه که عوض بشه، توش نقصان هم هست. اصلا متد علمم این است که دائما از تئوریاش انتقاد بکنه، نادرستی‌ها و ناهنجاری‌هاشو نشون بده و ترمیمش بکنه. همه جا همینطور بوده. خب حالا آیا انتقاد به تئوری داروینی و نشون دادن خلأهای در او اثبات خداوند میشه؟ نکته اینجاست، کی گفته این رو؟ خب اگر خلأی هست تو تئوری داروینی، باید تئوری علمی دیگری پیدا کرد که این خلأها توش نباشه، یعنی پیروزتر از تئوری داروینی باشه. و اگر یه تئوری پیروزتری از تئوری داروین اومد، شما دست از خدای خودت خواهی کشید؟ شما که خدا رو بنا کرده بودی بر نقصانهای تئوری داروینی، اگر علم در توجیه اون خلأها هم پیروز شد، چه خواهی کرد شما با خدا؟ پس ما دو حرف داریم در اینجا که من مایلم شما خوب بهش دقت کنید. تمام بحثایی که ما در عدم امکان تجربی اثبات وجود خداوند می کردیم، جاش درست همینجاست. یعنی شما اینجا به کار ببریدش و ببینید خطای کسانی رو که توجه به این مسئله نداشتن. اومدند و از بعضی از نارسایی های این تئوری استفاده کردن، نظم طبیعت رو و وجود خداوند رو. خب این خطاست، این خطاست. حالا من از اون کتابایی که مثال زدم براتون که گفتم حتما ببینید، به این خاطر بود. این آقای لوکونت دونوی که گفتم کتابش رو هم بخونید و بازم تأکید میکنم که حتما بخونید، به نام سرنوشت بشر، اطلاعات علمی خوبی تو این کتاب شما میتونید بیابید. ایشون در این کتاب خودش همین مشی رو که الان من دارم میگم سیر کرده، یعنی به هر حال یه نوعی گاد آف گپس خدای خلأها به ما معرفی کرد. چند جور هم در اونجا بحث داره. خود آقای لوکوندونو یه بیولوژیست، زیست شناس خوب فرانسویست، در زمینه زیست شناسی آدم معتبریست، ولی استنتاج فلسفیش الان مورد بحث ماست. اولا اون تئوری احتمالات رو که قبلا میگفتیم ایشون مطرح کرده و گفته که به عنوان مثال مشروحش رو اونجا بخونید، به وجود اومدن یک مولکول، تنها یه دونه مولکول، حتی حدود 10^-321 احتمال داره، یعنی عملا صفر. ترجمه میکنید 10^-321، عدد خیلی خیلی کوچیکیست. توانها اینا رو برای ما کم نشون میدن، واقعا خیلی کوچیک، 1^-321. یه دونه سینگل مولکول، بس یه مولکول واحد این مقدار احتمال داره. حالا چه برسه به این همه مولکولی که تو بدن یه موجوده و تو بدن این همه موجودات زنده که واقعا لا تعد ولا تحصا، این احتمالاتش سر به صفر میزنه. بعدشون میگه به این دلیل خب امکان نداره این مولکولا به وجود اومده باشن مگر اینکه دخالت و تصرف و نظارت اراده ای باشه در اینجا. من قبلا گفتم خطای این استدلال رو، گفتم که چنین نیست که هیچ جا نمیشه از حساب احتمالات استفاده کرد، این که حرف باطلی سای کسی بخواد بگه، ولی به این شیوه هم خطاست، این مغالطه آمیزه. چرا؟ قبلا اینو توضیح داده بودم، بازم میگم. برای اینکه در این نوع محاسبات احتمالی ما همیشه همه اون شرایط اولیه رو در اون افرادی که بر روی اونا داریم محاسبه احتمالی میکنیم مساوی فرض میکنیم، توجه میکنید؟ یعنی به عنوان مثال وقتی که شما گلوله های رو میریزید توی یه دونه کیسه، مثلا 100 تا گلوله است، روی اینا شما رو گذاری کردید از 1 تا 100، دستتون رو که میکنید میگیم که هر یکی از اینا که بخواد بیاد بیرون 1/100 احتمال داره. بعد از اون اگه بخواد بعد از 1 مثلا 2 بیاد بیرون درست، و چند دست احتمال داره؟ 1/10000 الی آخر. این به شرطی است که ما قبول کنیم همه شرایط یکسان است برای تمام این گلوله ها، به طوری که واقعش در عمل چنین نیست البته، حتی در مورد گلوله، برای اینکه دست شما به بعضا نزدیکتر است تا بعضی دیگه. حالا فرض میکنیم شما دستتون رو تو ببرید، کاملا اینا رو به هم بزنید، به نحوی بکنید که نسبت به دست شما اینا کاملا شرایطی یکسان داشته باشه. در اون صورت خب بله، 1/100 احتمال به طور مساوی برای همه اینا هست. ولی اگر اومد و بعضی از این گلوله ها مثلا چسبندگی بیشتری داشتن به دست تا بعضی دیگه، خب طبیعی است وقتی شما دستتون تو وارد میکنی اونا بیشتر میان طرف دست شما که دست شما چسبندگی بیشتر دارن. یعنی همین که فرض کنیم که شرایط در اون چیزایی که شما نسبت به اونا دارید محاسبه احتمال میکنید متفاوت است، دیگه این حساب احتمالاتو نمیشه اونجا جاری کرد. یعنی نمیشه احتمال مساوی نسبت داد به تک تک اون پدیده هایی که سنجش احتمال در اونجا مورد نظر ماست. روشنه؟ گفتم یه سکه رو شما در نظر بگیرید. یه سکه، بله ما میگیم 50% احتمال شیر اومدن و 50% احتمال خلط اومدن. این به شرطیست که ما سکه رو کاملا هموار در نظر بگیریم، یعنی یه طرفی سنگین‌تر از یه طرف دیگه نباشه. اگر شما بیاید و یه سکه ناهمواری بسازید که مرکز ثقلش به طرف یکی از چهره های سکه متمایل تر باشه، خب اینو بندازید هوا، احتمال اومدن اون طرف بیشتر است از اون طرف دیگه. ببینید این نکته ساده است، ولی عدم توجه به این همون خطاها رو ایجاد میکنه. حالا اگر شما اومدید گفتید اسیدهای آمینه که بر اثر ترکیب اینا پروتئین ها به وجود میان همشون در شرایط مساوی قرار دارن، اون موقع بله این احتمالات و حساب اینجوری میتونید بکنید. ولی کی گفته که اینطوری هست؟ اسیدهای آمینه نسبت به هم اینطور نیست که میل ترکیبشون یکسان باشه. بعضیا به بعضی دیگه متمایل ترن، تا درست مثل همه حالته که دست شما اگه ببرید توی کیسه بعض از گلوله ها بهتر به چسبن به دست شما تو بعضی دیگه. در این صورت 1/100 احتمال نیست برای اون گلوله هایی که چسبناکن، احتمال کمتری وجود داره، ممکنه 1/10 احتمال وجود داشته باشه که اونا از کیسه بیان بیرون. این محاسبه احتمالی محاسبه درستی نیست. یکی از خلل هایی که گفتن در تئوری داروین هست این است که این رو جناب لوکوندونا گفته، خیلی هم اصرار داره بر حساب احتمالات، و او این استش که با حساب احتمالات به وجود آمدن یک چنین موجودات پیچیده‌ای خیلی غیر محتمل است، بسیار غیر محتمل است، به طوری که نزدیک به صفر است. و وقتی اینطور باشه این توجیهات داروینی در اینجا جاری نیست. ما چی میخوایم بگیم؟ میخوام بگیم که در برابر این سخن دو تا سخن داریم ما. یکی این که اولا این محاسبه احتمال درست نیست، این مبنای علمی کار خراب اصولا، اینجوری نباید حساب کرد. دوم این که حالا از محاسبه احتمال هم صرف نظر میکنیم، از آقای لوکوندونوی میخوام بپرسیم که شما چی پیشنهاد میکنید؟ یعنی برای به وجود اومدن حالا همین موجود پیچیده بالاخره، یعنی میخواد سراغ یک عوامل غیر مادی مستقیم برید تو این دنیا؟ واقعا پیشنهاد شما اینه؟ فرض میکنیم پیشنهاد داروین رسا نیست در این مورد، تا الان هم هیچ پیشنهاد رسای دیگه هم نرسیده است در این، شما نظرتون چیست؟ میخوای این تئوری رو به این ترتیب خراب کنی که چی رو به جاش بنشونی؟ یه عامل غیر مادی مستقیم، خب این خطاست، بحثش هم ما قبلا گفته بودیم. حتی اگر نقد تو بر تئوری داروین نقد صحیح و شایسته ای باشه، استنتاج خطاست، اون رو نمیشه به جاش نشون. بالاخره باید سراغ یه تئوری علمی دیگه‌ای بری و بازم باید ما شرایط مادی مستقیم رو در اینجا جستجو کنیم. هیچ جا ما نمیتونیم که پاره کنیم این تئوری رو تا بعد بگیم از پاره شدن این خداوند نتیجه شد. چون اینجا داروین غلط گفته یا نارسا گفته پس معلوم خدا هست، این کار رو نمیتونیم بکنیم. پس اینجور مناقشه کردن در این تئوری ها که فلان جا رو نمیتونه توجیه کنه پس توجیهش به گردن خدا، نارساییش رو ما قبلا آزموده ایم، توجه میکنیم. یک جور ایراد دیگه هم در این تئوری هست، این ایراد رو از قدیم هم میگرفتن. اگر بخوایم جنبندی کلاسیک بکنیم، خود داروین هم مشهور است که در این زمینه خیلی تأمل داشته. این کلمه استگرینگ که میگن داروین خیلی هم به کار میبرد، استگرینگ به انگلیسی یعنی گیج کننده، یعنی حیرت آور، این رو خیلی به کار میبرده در مورد چشم. از همون زمان داروین مسئله چشم مسئله معضلی بوده در تئوری تحول، تئوری برآمدن، که چشم چجوری درست شده. برای اینکه ببینید در مورد چشم به سادگی نمیشه همون جور حکم رو کرد که در مورد سایر اعضا. چشم یه جور چیزیست که فقط وقتی به همین حالت کنونی اومد به درد میخوره، درسته؟ یعنی وقتی تمام این طبقات و این مایه هایی که توش هست و این حالت عدسی گرفتن چشم و شفاف شدن و تمام این ساختمان عصبی و شیمیایی پیچیده‌ای که داره، وقتی این طور شد تازه حالا یک کاری ازش برمیاد، کار مفیدی. یعنی اگر قبول کنیم تدریجی، هیچ ما نمیتونیم حساب کنیم به چه دلیل این اینقدر تدریج ها تو بدن جانوران مونده تا به اینجا منتهی بشه. برای اینکه مطابق تئوری داروینی اعضای باقی میمانن که مفیدن، به درد بقای جانور میخورن. انسان نمیشه که چشم نصف کار داشته باشه، یا چشم نداره یا داره، تمامش. ممکنه بگیم که یه دست نصف کارو داشته، یه مقدار کارشو برمی آورده، ولی تدریجا این تکامل پیدا کرده و به دردش خورده و دست شده. ولی واجب چشم نمیشه اینو گفت. چرا؟ چون وقتی که چشم به این حالت کنونی نیست نمیبینه، درست مثل نداشتنشه. وقتی هم که به این حالت رسیده یه حالت خیلی پیچیده است، نمیشه گفت که تدریجا اینطوری شده. چون به چه دلیل تو موجودات قبلی همینطور یه چیزی که هیچ خاصیتی هم نداشته باقی میمونده و کاملتر هم میشده و مجهزتر هم میشده تا به حالت کنونی، در حالی که هیچ ارزش ابقایی نداشته است برای موجودات قبلی. ارزش ابقایی که یادتونه میگفتیم سروایوال ولیو، ارزش ابقایی نداشته است، هیچ به درد بقای جانور نمیخورده مگر اینکه چشم بشه. چشم شدنش در این حال مدیون اون مسیر پیچیده است که باید طی کنه. داروین خودش خیلی نگران این مسئله بود، همیشه هم اینو میگفت، میگفت استاگرین چشم مسئله حیرت آوریست، من خیلی نمیتونم روشن کنم که چرا اینجوریست. خب این رو بله، این راجع به خیلی اندام ها میشه گفت، راجع به خیلی اندام ها میشه گفت. راجع به غرایز مثلا این سخن خیلی زیاده، چون بعضی غریزه ها پیچیده است، غریزه ها امور بسیطی نیست، یعنی بر اثر یه غریزه یه جانور خیلی کارا رو میکنه، چندین کار مختلف رو میکنه که یه نتیجه واحد داره. اون وقت اگر ما قبول کنیم که غریزه ها مرحله به مرحله درست شدن، دوباره همین سوال پیش میاد که در اون مراحل اولیه این غریزه به چه درد میخورده، چون این کارا رو که نمیکرده، و چرا باقی مونده تا تکمیل بشه که نهایتا به اینجا برسه. در مورد خیلی اندام‌های دیگه هم این جریان هست. البته در مورد اندام‌های دیگه کمابیش یک راه‌های پیدا کرده بودن برای توجیهش. به علاوه که ما باید بدونیم که زیستشناسی زمان داروین به این پیچیدگی زیستشناسی زمان ما نبود. شما باید بدونید در زمان داروین هنوز میکروب کشف نشده بود. یعنی این همه اطلاعات پیچیده‌ای که ما داریم اون موقع وجود نداشت. هنوز مسئله ژن توارث اصلا مطرح نبود به هیچ وجه. داروین خودش راجع به توارث یک نظریه خیلی عجیب و غریبی داره که چجوری صفات منتقل به فرزندان میشه. اینا خب رشد بعدی دانش زیست شناسی است، خیلی هم رشد داره، خیلی زیاد نسبت به زمان داروین. ولی به هر حال در مورد چشم این مسئله که چیز حیرت آوری بود، هنوزم تا حدودی حیرت آور است، گویی که راه‌های پیدا شده است برای این مسئله. ولی باز ببینید ما برخوردمون با مطلب چیست. بیایم و فرض کنیم که راهی وجود نداره در تئوری داروین برای توجیه چشم، اینو فرض کنیم. البته درست نیست، یعنی یه فرضیست کمی غیر منصفانه است، ولی فرض میکنیم اینطوریست. داروین مطلقاً پاسخگوی مطلب نیست و تحولات بعد. خب این نتیجه چی میده؟ نتیجه میده که تئوری داروینی یک تئوری پیروز و همه گانی و فراگیر نیست. همه پدیده هایی که انتظار میرود از او تفسیر کنه نمیتواند تفسیر کنه، من جمله چشم. در نتیجه یک تئوری علمی نارساست. یک تئوری علمی نارساست. خب پس باید به دنبال چی گشت؟ یک تئوری علمی رساتر که حتی پیدایش چشم رو هم تفسیر کنه، روشنه. ولی یه عده یه جور دیگه استفاده کردن، همین امر بشر، گفتن تئوری داروینی رسا نیست، نمیتواند پیدایش چشم رو تفسیر کند. پس این کار رو کی کرده؟ خداوند کرده، مستقیما اومده و چشم رو اینجوری روشش کرده تو بدن افراد، درسته؟ ما میخوام بگیم که این استنتاج دومی است که غلطه. اینا بد فهمیدن علم رو و بد فهمیدن نقش علم رو با جهان. درست شبیه همین است که اون ابتدا کسانی میخواستن بیماری رو بفهمن به چه دلیل درست میشه. چجوری میشه یه بیماری رو شفا داد؟ یه عده‌ای عین همین انتقاد رو میکردن. یه انجمن ضد واکسیناسیون تو آمریکا تشکیل شده بود، انجمن ضد واکسیناسیون، شما تعجب میکنید بشنوید، اینا اصلا حرفشون این بود، میگفتن آقا این دخالت در کار خداوند است که ما کسی رو از حالا واکسینه بکنیم که بعدا مرض نگیره. آقا میشه همچیزی؟ امراض اینا عذاب الهی هن، اینا به هر حال به دلیل خداوند به مردم وارد میشه و این دخالت و تصرف در کار خداست. اینا اینقدر فکر نمی کردن که این چجور خدایی که ما میتونیم جلو دستشو بگیریم. آخه دو حرفه. خب حالا اومدیم دخالت کردیم تو کار خداوند، واکسینه کردیم افرادو، حالا زورمون میرسه به خدا یا نه؟ یعنی بعدن اگه خدا خواست اونا رو بیمار کنه، واکسیناسیون ما جلوشون میگیره یا نمیگیره؟ اگه نمیگیره که چرا شما انجمن وا کردی؟ خب بذار برن ما کار بیهوده بکنن، بذار برن بکنن. خب بعدش هم میبینن که بی اثره. و اگرم میگیره پس شما این خدای خودتو یه ذره اصلاح بکن، یعنی اونجا رو باید درست بکنی که چطور میشه که یه بنده عاجزی میتونه جلوی دست خداوند رو بگیره. خدایی که دائما میگه که ما انتون به معجزی نفل عرض، شما نمیتونید منو عاجز بکنید. خدایی که قالبون علا امر، سوار کار خودشه، چیره است، پیش میره، این چه جوریست که میشه اینطوری باهاش به سادگی یه داروی شیمیایی خاصی میاد و خداوند رو عاجز میکنه؟ خب ببینید ما اینجا باید تفکر فلسفیمون رو و از تصور نسبت و ارتباطی که خداوند با این جهان داره واقعا باید عوض کنیم. این یه امر خیلی جدیست، خیلی جدیست و ما از این لحاظ خیلی مدیون فلاسفه ایم که این رو به ما خوب آموختند که چگونه این تصور صحیح رو باید داشت. نه از نظر ما هیچ ایرادی نداره. ما اگر یه تئوری علمی پیدا کردیم که چشم رو هم توجیه میکنه تحولش رو و ما معتقدیم که باید دلایل وجود داشته باشه که چشم چرا اینطوری شده. به هر حال ما هممون میدونیم توی جنین اولی که نطفه است و یه دو تا سلولن که در کنار همانه تا بعدن رشد میکنه و تکثیر پیدا میکنه و اعضا پیدا میکنه، چشم نیست. شرایط مادی وجود داره تا اینکه چشم حادث میشه و هر اندام دیگری. خب اگر یک کسی معتقد باشه که در جنین این عالم هم یک چنین اوضاعی وجود داره و بی خودی نیستش که چشم به وجود میاد، چه ایرادی داره؟ کجای کار لنگ میمونه؟ چه لطمی به وجود خداوند میخوره؟ هیچ کدوم. حالا گفتم پس مسئله دو قسمت داره. یکی این که بگیم چون عاجز است از تفسیر چشم، این تئوری پس خدا اثبات شد، این که باب بست است، پس باید سراغ تئوری علمی دیگری رفت. اگر تئوری داروینی قادر هم باشد به تفسیر پیدایش چشم، از نظر ما هیچ ایرادی نداره، ولی در واقع یه مقدار هم قادر هست. اون دفعه اون کتابی که من نام بردم اونجا به نام Meaning of Evolution، مفهوم تکامل، مال جی جی سیمپسون که از تکامل شناسای مشهور روزگار ماست، ماتریالیست هم هست البته، خیلی مدافع نظریه داروین هست، ایشون اتفاقا همین مسئله چشم رو مطرح کرده و گفته که بله این یکی از اون نقاط ضعفی است که دائما به تئوری داروین میگیرن، ولی راه حلای براش پیدا شده. بعد او خودش توضیح داده که اصولا ما چند جور چشم داریم در جهان جانداران، همش هم اینجوری چشم نیست که نور توش منعکس بشه، بخشید منکسر بشه و به عقب بره. ما چشمایی داریم که فقط آینه وار عمل میکنه، یعنی نور توش منعکس میشود به جای اینکه نور توش منکسر بشه. کاملا میشه این تصور رو داشت که چشم از یه حالتهای خیلی ابتدایی به حالت امروزی رسیده و ابتدا فنکشنش، عمل کردش طور دیگره بوده، از طریق انعکاس عمل میکرده. اینطور نیستش که کسی بیاد بگه که چشم فقط به این حالت که رسید چشمه. نه، خیلی حالتهای پریمیتیف ساده تر براش میشه تصور کرد که یک عمل کرده ساده و مختصری هم در همون ابتدا به صورت اینکه تأثیر بپذیره از محیط و بعد برگردونه به محیط، اینا رو میشه براش داشت، یعنی پیدا کرد. راهش که جمله پیدا شده است. من نمیگم که تفسیر کامل شده، ابدا. ما خیلی راه داریم تا اینا تفسیر کامل بکنیم، خیلی راه داریم، ولی یک دریچه های باز شده. از اون بالاتر شما میدونید مسئله تطابقی است، چه اندامی و چه روحی بین زن و مرد، یه مسئله خیلی مهمی است. البته بیولوژی خیلی مونده است تا این مسئله رو حل کنه که چطور شده است که یه طرفی زن است یه طرفی مرد، بین اینا هم به لحاظ غریزه و عاطفه، هم از نظر تطابق ساختمان بدنی، همه اینها اینجور هماهنگی کامل به وجود اومده است، در حالی که اینا دو تا موجود جدا هم هستن. یعنی تو بدن یه موجود نیست که این حالت اتفاق افتاده. مسئله سکشوالیتی به اصطلاح یه مسئله است که یه نقطه ضعف بزرگی است. ضعف وقتی که من میخوام بگم نارسایی است در این تئوری. یه دفعه یه کسی سخنرانی میکرد تو انگلیس راجع به همین تئوری داروینی، همین رو میگم، میگم مطابق تئوری داروینی و انتخاب اصله دو جنسی شدن موجودات خیلی غیر محتمل است. یعنی خیلی راحت تر این تئوری میتواند یک جنسی بودن موجودات رو تفسیر بکنه و اگر او بود با تئوری رفق بیشتر داشت. دو جنسی شدن و زن و مرد شدن و اینجور تطابقهای عجیب بین دو جنس چیزیست که خیلی البته ما در تفسیرش نارسایی داریم. همه اینا مورد قبول است، هیچ کسی نمیخواد از تئوری داروینی منزله مذهب دفاع بکنه. همه ی سخن من این است که چه استفاده از این نارسایی ها میخواییم بکنیم. خب هنوز موارد دیگه هم وجود داره و اینجا من میترسم که بوی قضا هم خوش شما رو بوده باشه. این است که فعلا خاتمش میدیم تا نوبت بعد شده. در حیات که در حیات